الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا یه سوالی راجع به بحث قبل بعضی از آقایون نوشتن که لازم است این سوال من طرح کنم و جواب بدم، و آن این است در مسئله اجناس مختلفی که سرقت می شود آیا خصوصیتی در این اجناس هست یا نیست. کلامی از ابو حنیفه نقل کردیم که در مورد دارالاسلام تکیه می کرد و می گفت اگر چیزی باشد که در دارالاسلام یافت بشود قطعیت نمی شه، اما اگر از خارج آورده باشند قطعیت می شود. سوال کردن که این نکته، این تفاوتی که او می زارد چیه؟ من در لابلای عرایز هم گمان می کنم یه اشارهی کردم، اما واضح تر بگم. ظاهر این است که او می خواهد در اموالی که ریشه اون در طبیعت و در دارالاسلام پیدا میشه، میخواد بگه ایجاد شبهه میشه. اگر کسی چوبی رو سرقت کرده است، ما احتمال میدیم از همین جنگل ها بریده باشه، مال زید نباشه، سرقت کرده باشه، چون در دارالاسلام یافت میشه، جنبه طبیعی هم داره. فلهذا یحتمل خودش رفته باشه از عالم طبیعت و آفرینش، این رو حیازت کرده باشه و به دست آورده باشه. بنابراین چون شبهه می شود و الحدود تدرع به شبهات، ما نمی توانیم قطعیت کنیم، به خلاف این که از خارج دارالاسلام آورده باشند. برای این که حتما می دونیم یه نفر به عنوان تجارت رفته اینو ورداشته آورده، چیزی نیست که احتمال بدیم خود این آقا از جنگل رفته باشد و صید کرده باشد و قطع کرده باشد و آورده باشه. یقین داریم این یه ید تاجری فروشندهی از بیرون دارالاسلام حمل و نقلش کردن به اینجا. بنابراین شبهه دیگه در اینجا پیدا نمیشه که لعل خودش از جنگل رفته آورده، یا این تیر رو خودش صید کرده، یا این آهو رو خودش صید کرده. دیگه این احتمال رو نمیدیم. یه چیزیست که باید از ممالک دور دست بیارن، حتما یه انسانی آورده، اون مالک بوده و این شخص حتما سرقت کرده. این توجیهیست که برای فرق بین دارالاسلام و غیر دارالاسلام میتوان داد، که خلاصش این است: اموالی که مشابهش در دارالاسلامه، اینها شبهه پیدا میشه درش و باعث میشه الحدود تدرع بشه، اما اموالی که خارج از دارالاسلام باشه، خارج از دارالاسلام یعنی بره ورداره بیاره، خون یه فرد نادریه، فرد نادری هست که خودش رفته باشه از چین آورده باشه، از بیابانهای چین از اونجا این ساجو بریده و خودش برداشته. خب این یه فرد نادر و فرض نادره. چیزی که از خارج دارالاسلام قاعدتا مال تجاره بوده، چیزی که داخل دارالاسلام احتمال این که خودش حیازت کرده باشه از بیابانی، جنگلی، دریایی، احتمالش وجود داره. و اما جواب، جوابی که این داره روشنه، و آن باز خارج از فرض ماست. فرض ما اونجایی است که چیزی در دارالاسلام بوده و یقین داریم مسلمانی حیازت کرده و در حرز قرار داده، و این شخص آمده حد که حرز کرده و اونو سرقت کرده. شما بحث رو میبری جایی که اصلا حرزی نباشه، مالکیتی نباشه، شبهه مالکیت باشه. اینا خروج از بحثه. بحث این است مال به انبار رسیده و ملک زیده، انبار شکسته بیرون آورده، حالا مال دارالاسلام باشه غیر دارالاسلام باشه، این که دیگه شبهه ای نداره، شرکتی در اینجا نیست، احتمال این که از بیابان آورده باشه نیست، از حرز آورده، مال مسلمانی را آورده. مفروض بحث اینه، شما مفروض بحث رو عوض میکنید و جای دیگری میبرید. فلا فرق بین الاموال اذا کانت محروزه سوا اون کان من دار الاسلام او من خارج دار الاسلام، فرقی نیست. خب بریم سراغ اموری که باقی مونده بود. دو امر تا به حال بیان شده، امر ثالث رو میخواهیم بیان کنیم و اون مسئله سکه است. سکه رو جداش میکنیم، امر ثالث قرار میدیم. ظاهر عبارت تحریر مانند بسیاری از فقها این است که سکه شرطه، یعنی قیمتی که ما حساب میکنیم باید یک چهارم دینار مسکوک به سکه رواج معامله باش و این با یک چهارم مثقال ذهب چه بسا متفاوت باش. معمولا سکه افزایش قیمت میآورد. مثلا این سکه های بهار آزادی اگر تلاش رو حساب کنید بدون سکه قیمتش اینقدر نیست، همین که مسکوک به سکه شده است یه اعتبار افزایش قیمتی پیدا میکنه. بنابراین یک چهارم اون یعنی یک چهارم سکه طلا ممکنه مثلا 1000 تومان باشه، اما یک چهارم مثقال ممکنه 800 تومان باشه. ما تابع این 800 تومان نیستیم که یک چهارم مثقال طلا است، تابع یک چهارم سکه هستیم، سکه طلا که 1000 تومان مثلا. این مسئله است که ظاهر کلام تحریره، در مسئله بعد هم باز دنبال میشه این و ظاهر عبارت بسیاری از فقها هم همینه. دینار غیر مسکوک نداریم، دینار حتما مسکوکه، ربع دینار که گفتیم یعنی ربع دینار مسکوک. ولیکن معذالک شیخ طوسی شیخ الطائفه رضوان الله تعالی علی در این مسئله مخالفت کرده، با صراحت میگه معیار مثقاله، سکه شرط نیست و هر کجا دینار گفته میشود دینار به معنی سکه نیست، دینار به معنی همون مثقال طلا است. با صراحت این رو در کتاب مبسوط داره و از کتاب خلافش هم نقل کرده ان. حالا من عبارت مبسوطو که آماده اینجا داریم میخوانیم، در کتاب مبسوط جلد 8 صفحه 19، جلد 8 صفحه 19 میفرماید قد ذکرنا ان النصاب التي يتعلق به القطع ربع دینار تو اینجا معلوم، و المراد به دینار هو المثقال، صریح این کلام، و المراد به دینار هو المثقال الذی فی عید الناس و هو الذی یکون کل سبعت منها عشرت دراهم و هو الذی یکون کل سبعت منها عشرت دراهم من دراهم الاسلام. ببینید هر 7 دینار 10 درهمه، یعنی نسبت دینار و درهم با هم نسبت 7 و 10، یعنی 1/10 و 1/7 اینطور میشه. 10 درهم رو به هم اضافه کنی 126 نه خود ظاهرن میشه. 7 دینار رو هم 7 تا 70 تا 7 8 تا 56 تا 56 تا به اضافه 70 تا میشه چقدر؟ 126 تا. تکرار میکنم، هر درهم 12.6 نخوده، 12.6 دهم، 12.6 دهم نخوده. 10 تاش 10 تا 12.6 دهم میشه چقدر؟ 126 نخود میشه. این 10 درهم، این مساویه به 7 دیناری، یعنی 7 تا 18 نخود، چون دینار شرعی 18 نخوده، نه 26 تا 24 تا، دینار شرعی 18 تاست. 7 تا ضرب در 18 کنید میشه 126 تا. 7 18 نخود مساویست به 10 تا 12.6 نخود، اون 126 تا میشه، اینم 126 تا میشه. بنابراین دقیقا نسبت این دو با هم نسبت 7 و 10. 7 تای از این مساوی 10 تا از اونه از نظر وزن نخود. درهم تکرار میکنم 12.6 دهم نخوده، دینارم 18 نخوده، 10 تای او 126 تا میشه، 7 تای اینم 126 تا میشه. اینم معنی کلام ایشون. میفرماید کل 7 منها 10 دراهم من دراهم الاسلام. خب این ادعای شیخ طوسی، پس یعنی اونی که رایج در محیط اسلام بوده، در بیرون دراهم کم و زیادی بوده. این ادعای شیخ طوسی که میگه هر کجا سخنی از دیناره، مراد مثقاله نه سکه. دلیلش لأن کل موضع اطلق دینار فی الشرع، لأن کل موضع اطلق دینار فی الشرع فالمراد بهی المثقال. هر کجا اونو بگن مراد مثقاله، سکه نیست. به دلالت یه دونه حدیث نبوی ایشون استدلال کرده، حدیث رو دقت کنید. به دلالت ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال اذا بلغ الذهب 20 دینارا ففیه نصف دینار. این حدیث مال باب زکاته. اذا بلغ الذهب 20 دینارا ففیه نصف دینار، در این عبارت 20 دینار و نیم دینار، اگر نصاب برسه به 20 دینار، نصف دینار زکات شه، یعنی 40، یعنی 2.5%، 1/40 مساویست با 2.5%. اینجا تعبیر به دینار شده، در حالی که ما میدونیم نصاب ذهب مثقاله، 20 مثقاله، زکاتش هم 5 مثقاله، ولی تو این حدیث 20 دینار و نصف دینار تعبیر شده. و اراد 20 مثقالا و قد ورد فی بعضها اشرون مسقالن و قد ورد فی بعضها اشرون مسقالن ففیه نصف مسقال. خلاصه استدلال مرحوم شیخ این است که ما مراجعه میکنیم به باب زکات، میبینیم در باب زکات دو تعبیر مختلف وارد شده. بعضی داره نصاب اگر رسید به 20 دینار زکاتش نصف دینار است، در بعضی از احادیث داره اگر رسید به 20 مثقال زکاتش نصف مثقال است. از این میفهمیم که هر کجا سخن از دینار است مراد مثقال است، مثقال ذهب 18 نخودی، نه مراد سکه است. این خلاصه قول شیخو و دلیلش. از عبارت جواهرم استفاده میشه که مثل که مخالف در این مسئله فقط شیخه، بقیه ظاهر عباراتشون همون سکه است، سکه طلا نه مثقال. و اما حق در مسئله چیه؟ حق در مسئله این است که دینار ظاهرش طلای مسکوک، کمان که درهم هم ظاهرش اینه، ولو جنس دینار طلاست و جنس درهم نقره است، ولی دینار و درهم بهش نمیگن تا به سکه معامله در بیاید. ما هم تو تمام روایاتی که تا به حال داشته ایم در باب نصاب سرقت تعبیر به ربع دینار داشتیم، در هیچ کدامش ربع مثقال نداشتیم. پس ظاهر اینه. ولی اما روایات باب زکات البته در اونجا روایات مختلفه، روایات خیلی هم تعبیرهای متفاوتی داره. من دو سه تا روایت شو بخونم. جلد ششم وسائل کتاب زکات، جلد ششم، ابواب زکات ذهب و الفضه، باب اول. احادیث زیادی دارد که سه طایفه است. بعضی از این احادیث معیار و 20 دینار و زکات رو نیم دینار میگیره، متعدد نصاب 20 دینار زکات نصف دینار. در بعضی دیگر معیار 20 مثقال زکات نصف مثقال، و در بعض گروه دیگری تلفیق شده، مثلا میگه نصاب 20 مثقال زکات نصف دینار، نصاب 20 مثقال زکات به حساب دینار میگه، یا بالعکس نصاب رو مثلا به مثقال میگه، به دینار میگه زکات رو به مثقال. حالا من سه گروهشو از هر کدوم یه نمونه میخونم. ببینید حدیث شش همین باب یک، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جازت زکات العشرین دینارن، اذا جازت زکات العشرین دینارن ففی کل اربعت دنانیر عشر دینار. در نصاب دومه فرق نمی کن، نصاب دوم اول برای ما تفاوتی نمی کن. اگر 20 دینار شد 24 دینار، در هر 4 دینار یه عشر دیناره، یه چهلو، 4 تا یک عشر میشه یه چهلو، بنابراین همون نصف دینار در 20 مثقال میشه. در اینجا زکات به دینار نصابش گفته شده. خود زکات هم به دینار گفته شد. یه حدیث. حدیث دیگر حدیث پنج این باب. عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال لیس فی ما دون العشرین مثقالا من الذهب شیء. لیس فی ما دون العشرین مثقالا من الذهب شیء فاذا کملت عشرین مثقالا، وقتی 20 مثقال شد، ففیها نصف مثقال، ففیها نصف مثقال. در اینجا ملاحظه میکنید معیار در نصاب 20 مثقاله و زکات هم 20 مثقال. و اما اونی که هر دو رو با هم تلفیق کرده، حدیث ده، عن زراره عن احد ما علیهم السلام قال لیس فی شیء من الذهب، ببخشید، قال لیس فی الذهب زکات، لیس فی الذهب زکات حتی یبلغ عشرین مثقالا. اینجا مثقاله، حتی یبلغ عشرین مثقالا، تا 20 مثقال بشه. فاذا بلغ 20 مثقالا ففیه نصف مثقال، بازم مثقاله. وقتی برسه به 20 مثقال، نصف مثقاله. اینجا رو دقت کنین، ثم زیل همین حدیث میره دینار، ثم علی حساب ذلک اذا زاد المال فی کل 40 دینارن دینارن. حدیث صدرش مثقال مثقاله، زیدش دینار دیناره. از این که این روایات بعضیش اول آخرش مثقاله، بعضی اول آخرش دیناره، بعضی اولش مثقاله آخرش دیناره، از اینها میفهمیم که در باب زکات مراد از دینار همون مثقاله. دینار یعنی مثقال. ولی آیا اگر در باب زکات معیار نصاب مثقال بود، از اینجا یه قاعده کلیه شما میتونه استفاده بکنی برای تمام ابواب فقه؟ نمیتونیم. اونجا قرین همراه دارید. این تعبیرات سگانه مختلف تکون قرینتن عرفیتن الا ان المراد بالدینار هو المثقال. اما در ما نحن فی یک حدیث مثقال نداریم در باب حدود. یعنی می فرمایید ما قیاس کنیم، قیاس ابو حنیفه؟ اگر اجازه میدید بکنیم قیاس. قیاس الغاوصیت نمیتون بکنیم، ما القا حسیت نمیتون بکن. بله، اگر امام فرموده بود المراد من الدینار هو المثقال، ما به اطلاقش عقص میکردیم، میگفتیم این اطلاق در جمعی اول ساری جاری. ما میبینیم در یه باب خاصی گاهی مثقال گفتن، گاهی دینار گفتن، میفهمیم در اون باب منظور اینه. القا حسیت کردن یحتاج الالقد، شما باید یا باید عام میداشته باشید. ببینید صناعت اصول و فقه رو رها نکنید. ما یادم ببینید بذارید تا من بگم، ما باید من ببرمش تحت ضوابط، برای تحت ضوابط ببریم، تکرار نکنید. من اول فهمیدم، شما الان 3 بار 4 بار گفتین، هم اول کار فهمیدم، شاید 4 بار بود تکرار کردید، وسواس دارید خیال میکنید من نفهمیدم. مسئله این است، بیاید ضوابطی که ما داریم رو به قبله می نشینیم، ضوابط رو حضرت عباسی جاری می کنیم. عمومی در اینجا داریم که الدینار هو المثقال؟ نه. اطلاقی داریم؟ نه. قیاس منصوص للی داریم؟ نه. پس ما میمانیم به این که یه باب این دوتا به یه معناست، باید القا خصوصیت عرفیه قطعی کنیم. اینجا شما باید ادعا کنید من یقین دارم باب زکات خصوصیتی نداره. بسم الله، رو به قبله بنشینید، قسمم یاد کنید که لیس لباب زکات خصوصیه. بله، اما اگر بنده یقین ندارم بین القا خصوصیت، احتمال خلافم میدم، تدرع الحدود به شبهات، هم دامن منو تو این باب حدود ول نمی کنی. هر کجا میرم سایه به سایه من تدرع میاد. حالا من در اینجا میفرمایم بنده که یقین ندارم، شما یقین داری؟ بینک و بین الله قطع کن ید این رو، و روز قیامت هم جوابگویش باش، بگید من القا خصوصیت قطعیه عرفیه کردم. بنده میگم چون یقین نداشتم این شخص به اندازه یه چهارم مثقال دزدیده بود، یه چهارم مثقال 800 تومن بود، من احتمال میدم یه چهارم دینار باشه، 1000 تومنه، فعلا هزار قطع نکردم یاد اینو. جوابگوش ورسم که آقا من شک داشتم، من نمیخوام تحمیل عقیده کنم بگم شما القا خصوصیت نکن، من راهو میخوام نشون بدم، بگم راه فقه راها نکنید، یا عمومی یا اطلاقی یا قیاس منصوص الی یا القا خصوصیت قطعیه. حالا هر چی تصمیم گرفتید و یقین پیدا کردید گردن خودتون، ولی راه را عوضی در مسائل نریم، تو دامان قیاس نیفتیم من حیث لا یعلم. خب نتیجه این شد ما این رو در ابواب زکات دیده ایم، پول ما در خصوصیت پول بحث نداریم، ما بحث نمی کنیم درهم دینار رو، ما بحثمون در درهم دینار نیست، ما بحثمون این است که درهم و دینار در لسان شرع همون معنی عرفی است یا نه، با قرینه مراد مثقاله. صحبت این است شما میخواید ادعای خلاف ظاهر کنید، قبلا پایه بحث رو محکم کردم، باز فراموش نکنید ظاهر اولیه درهم و دینار سکه است. شما میخواید از این ظاهر دست برداری و بگی منظور مثقاله. من میگم در باب زکات قرینه داری، اما میتونی در باب دیات، در باب حدود هم اون قرینه رو ادعا کنیم، نداریم اینجا. میخوای القا خصوصیت کنید باید قطع داشته باشید، اگر قطع پیدا کردید بسم الله، اگر قطع پیدا نکردید ناچاریم تدرع الحدود به شبهات بیاریم در اینجا و ظاهر رو هم حفظ کنیم، بگیم مراد سکه است. اینم تمام الکلام در امر سومی که لازم بود بهش اشاره بشه. بریم سراغ امر چهارم. بله، در مسئله ثانی الان میرسیم، در غیر مسکوت هست، در غیر مسکوت نه، زکات در مسکوکه، ولیکن معیار وزن مثقال، اگر وزنش به مثقال برسه کافیه، باید مسکوک به سکه معامله باشه، ولی معیار مثقاله، اونجا معیار وزنه، یعنی جزء وزنه. اجازه بدید بحث رو نبرید به باب زکات، در اونجا معیار وزنه، منتها وزنی که مسکوک به سکه معامله باشه. نمیخواییم بگیم اونجا معیار چیه، اونجا معیار وزنیست که مسکوکه به سکه معامله باشه، قیمت هرچی میخواد باشه، اونجا بر محور قیمت دور نمیزنیم، اینجا هستیم که میخوام بر محور قیمت دور بزنیم، اون تو خود طلا زکاته، این تو خود طلا قطعیت نیست، معادل طلا هم قطعیت داره، اونجا بحث معادل نیست، اینجا بحث معادله، ولذا ما فرق گذاشت. و اما اجازه بدید من امر چهارم رو عرض کنم، این نکته فقهی نیست، کی ما گفتیم دینار 18 نخوده، 18 نخوده مسکوکه به سکه معامله است، نه فقط 18 نخود، دینار مثقال گفتیم 18 نخوده، دینار 18 نخوده مسکوکه به سکه معامله است. دینار دو قید داره، یکی وزنه. بازم شما هم که وسواس داری سوال تو تکرار میکنی، جواب منو بشنوی. دینار دو رکن داره، یه رکنش وزنه، یه رکنش هیکله. وزنش 16 نخود طلا باید باشه، قیافش هم سکه باید باشه. این دو رکنو داره، یکیش نباشه دینار نیست. هر دو باید با هم باشه تا اسم دینار بهش بگن. کما اینکه درهم هم یک رکنش وزنه، 12.6 نقره باشه، و یه رکنش هم اون سکه است. نباشه، دوتایی نباشه، نمیگن. یکیش از بین بره، نمیگن بهش درهم. و اما امر چهارم اجازه بدین. امر چهارم یه مسئله فقهی نیست، یک سوال جوابی است که در بعضی از کتب مطرح شده. چون ممکن است از شما همین سوال جواب داشته باشن، ما اینو طرحش میکنیم. با اون سوال معروفی است که میگن ابوالعلاء معری که متهم به الحاد، حالا ملحد بوده نبوده، چه رقم بوده، معروفه به این که از ملاحد است. ابوالعلاء معری یه شبهه معروفی در باب حد نصاب سرقت در ضمن شعری بیان کرده. محتوای شعر این است که در کار خداوند تناقضه. از یه طرف میگه اگر دست کسی رو قطع کردی 500 مثقال طلا بده، چون یه دست خمسمه است، نصف به اصطلاح دیه کامل. دیه کامل 1000 مثقال طلا است و یک دست 500. از یه طرف هم میگه آقا یه رو به دینار اگر سرقت کرد قطعش کن. اینا با هم تناقض داره، نسبت یک با 2000 دیه 500 مثقال. حد نصاب یه چهارم، 500 رو با یه چهارم حساب کنید میشه جزء واحد من الفین، من الفین جز. و این چه تناقضی هست که از یه طرف انقدر احترام میذاره که میگه 500 مثقال، از یه طرف هم انقدر بی ارزش میکنه که میگه یه ربع دینار. شعر معروفش اینه: یدون یدون به خمس مئینه، مئین جمع مئه است، یدون به خمس مئینه اسجدن، اسجد به عین، سین به معنی طلاست، یکی از الفاظ معنی طلا اسجده. یدون به خمس مئینه اسجدن فدیت، فدا و دیش 500. ما با لها ما با لها قطعت فی ربع دیناری، چرا در یک چهارم دینار قطع میشه؟ تناقضون در این حکم الهی تناقضه. تناقضون ما لنا الا السکوت له، در مقابل این تناقض جز سکوت نمیتونیم بکنیم. تناقضون ما لنا الا السکوت له و نستجیر به مولانا من العاری، پناه میبریم به خداوند از آر و ننگ. مراد چه آر و ننگیه؟ یعنی اگر سکوت نکنیم، مخالفت بکنیم، ممکنه گرفتار آر و ننگ بشیم. علی کل حال این سوال برای ما هست، این تناقض هم هست. معروف این است که مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در جواب ایشون یه جواب منطقی بسیار جالبی دادیم. خلاصش این است که دست دارای دو موقفه، موقف امانت و موقف خیانت. در موقف امانت قرار بگیره غالی و گران قیمت، در موقع خیانت که قرار بگیره ارزان قیمت و بی ارزش میشه. دست امین 2000 برابر دست خائن ارزش داره، تعجب نیست. ایشون در جواب میدهد از الامانت اغلاها، از الامانت اغلاها، قیمتشو بالا برد، و ارخصها ذل الخیانه، ارخصها جز نیم خط اوله، ذل الخیانه که فاعلشه جز نیم خط دومه، از الامانت اغلاها و ارخصها ذل الخیانه، ففهم حکمت الباری، ففهم حکمت الباری، حکمت خداوند رو بفهم که اون امانت است و اون خیانته، اون غالی شدنش و رخیص شدنش، به این دو دلیل متفاوته. از یکی دیگر از شعرا هم نقل میکنن که ایشون جواب دیگری داده که یه امتیاز داره نسبت به اون مال سید مرتضی، ولی در مجموع مال سید مرتضی بهتره. شخصی اسم به نام شمس الدین کردی جواب دیگری داره، میگه قل للمعری آرون ایما آرو، قل للمعری، معری اهل معره بوده، قل للمعری آرون ایما آرن، درسته تو گرفتار آرننگی چه آرننگی، جهل الفتا وحوه ان صوب تقا آری، جهل انسانی که از لباس تقوا آری باشه، جهل الفتا وحوه من صوب تقا آری، لا تقدحن زنادل فکر فی حکمن، زناد به معنی اون چیزیست که آتش زن است و جرقه میزنه و روشن میکنه، فندک ها رو هم زناد میدن عربا، یعنی روشن نکن اون آتش زنه فکر را در حکم، لا تقدهن نزناد الفکر فی حکمن، شعائر الشرع لم تقده به اشعاری، با شعر و قافی و اینها شعار شعر رو نمیشد به بازی چه گره، فقیمت الید نصف الالف من ذهبن، بله لم تقدر به اشعاری، بله معلوم نیست شعور جمعش اشعار باشه، شعور جمعش معلوم نیست اشعار باشه، شعر جمعش اشعاره، فقیمت الید نصف الالف من ذهبی، فَإِنْ تَعَدَّتْ اگر دست تعدی کنه، فَلَا تَسْوِي بِدِیناری، فَإِنْ تَعَدَّتْ فَلَا تَسْوِي بِدِیناری. به هر حال این مسئله ریشه همان است که سید مرتضی گفته که جامع‌تره، و خلاصش این است که این خیانت و امانت است که دو موقف میدهد. مسئله دور اجازه بدید من مطرح بکنم، یه چند دقیقه وقت داریم. عبارت تحریر الوسیله این است، دقت بفرمایید، لا فرق فی الذهب بین المسکوک و غیرهی، دنباله بحث سابقه و مطالبی که در بحث سابق گفتیم این مسئله را کامل روشن میکنه، لا فرق فی الذهب بین المسکوک و غیره، ذهب که اگر سرقت کنند فرقی نیست بین مسکوک و غیرش، یعنی سرقت سرقته، قیمتش نصابش باید با مسکوک بسنجی، اما مال مسروقه ممکنه طلای غیر مسکوک باشه، اموال مسروقه طلای غیر مسکوکه، اما قیمتش به اندازه ربع دینار مسکوکه، لا فرق فی الذهب بین المسکوک و غیره، فلو بلغ الذهب غیر المسکوک، طلای غیر مسکوک یا انگشتر طلا، قیمت ربع دینار مسکوک، اندازه ربع دینار مسکوک بشه قطع قطع میشه، عکسش، ولو بلغ وزنه وزن ربع دینار مسکوک، اگر ذهبی باشه که وزنش وزن ربع دینار مسکوکه، لکن لم تبلغ قیمت و قیمت الرب، ولکن لم تبلغ قیمت و قیمت الرب لم یقتر، این چه مثالی میتونه داشته باشه؟ وزنش به اندازه ربع دینار مسکوک هست، اما قیمتش قیمت ربع نیست. معنیش این است یه طلای معمولی که دارای شکل خاصی هم نباشه، این بله قیمتش قیمت ربع دینار مسکوک نیست، اما وزنش هست. حالا عکسش هم که صورت سوم مسئله است، ولو این عکس هست و بلغ قیمته قیمته، ولو این عکس هست و بلغ قیمته قیمته، یعنی قیمتش به اندازه یه ربع دینار هست اما وزنش نیست، کجا پیدا میشه؟ ها عیار متفاوت باشه. یه وقت آمده کمتر از یه ربع دینار عیار 20 و 22 رو دزدیده، ولی دینارهایی که تو دست پای مردمه عیار 16 است. طبعا وزنش به اندازه اون وزنی اما قیمتش قیمت اون هست، کمتر از یک ربع مثقاله اما قیمتش بیش از یه ربع مثقاله. ولو این عکس و بلغ قیمته قیمته و کان وزنه اقل، در اینجا باید قطع بکنیم یا نه؟ یقطع دیگه، معیار قیمته نه معیار وزنه. این مسئله دارای سه صورته که سه صورت رو من فردا شرح میدم ان شاء الله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.